ساعت 3 در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درگذشت. ایران از بازداشت 17 نفر به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر داد. دادگاه رسیدگی به پرونده قتل همسر محمدعلی نجفی پایان یافت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به اعضایش خبر داد که یوکی آمانو، مدیر کل این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای، درگذشت است. آقای آمانو اصلیت ژاپنی و 72 سال سن داشت و از 10 سال پیش تا کنون مسئولیت مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت. در دوران مسئولیت او، رسیدگی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله مهم‌ترین اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شد. یوکی آمانو در سال 94 و همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام سفری به ایران داشت و با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده بود. 35 عضو شورای حکام این آژانس باید درباره انتخاب مدیرکل جدید تصمیم گیری کنند. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فی الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران می‌گوید ایران در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی نفوذ کرده است.
وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف و در بسترهای مختلف ضربه‌های تعیین کننده ای رو بر سرویس جاسوسی آمریکا وارد کرده.
آمریکا هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. و اما سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز دوشنبه در تهران برگزار شد و در پایان آن قاضی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده از صدور حکم در مهلت قانونی خبر داد. در سومین جلسه دادگاه، حمید گودرزی، یکی از وکلای آقای نجفی، با وارد کردن ایراد به کیفرخواست دادستانی گفت موکلش به صورت مستقیم شلیک نکرده است و اقرار به قتل شبه عمدی دارد. محمدعلی نجفی در دومین جلسه دادگاهش با رد موضوع محدورالدم دانستن همسرش گفته بود در دفاعیاتش این موضوع را بیان نکرده است. ساعت 3:04 در تهران به رادیو فردا گوش میکنید. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در جلسه بدوی خود حکم 1 سال حبس تعزیری محمد رسولوف، کارگردان ایرانی را به او ابلاغ کرد. محمد رسولوف علاوه بر 1 سال حبس تعزیری به مدت 2 سال ممنوع الخروج و از هر گونه فعالیت اجتماعی و سیاسی نیز ممنوع شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل آقای رسولوف داشتم، از او درباره جزئیات این حکم و اتهاماتش پرسیدم.
همون 1 سال زندان، 1 سال حبس دادن، به اضافه 2 سال ممنوع خروج ایشون رو کردن و ممنوعیت از فعالیت‌های اجتماعی. به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی، یعنی تبلیغ علیه نظام صادر شده این حکم، در حالی که تبلیغ علیه غیر نظام مصداق این ماده نیست. یعنی فعالیتی مصداق این ماده است که هم فعالیت تبلیغی باشه هم متوجه نظام باشه، تا مصداق این ماده باشه. و متوجه نظام بودن یعنی ارکان ساختاری جمهوری اسلامی. یعنی اگر کسی مثلا علیه اسلامیت نظام تبلیغ کنه، علیه جمهوریتش تبلیغ کنه، علیه قوای ثلاثه اون چیزی، اون ساختاری که در قانون اساسی آمده است تبلیغ بکنه، این تبلیغ علیه نظامه. در حالی که اگر علیه اینا نباشه و در ساختار موجود راجع به هر مسئله حرف بزنه، اون مسئله میشه بعد در واقع انتقاد. اون مصداق ماده 500 نیست. ما این صحبت رو باز کرده ایم، متاسفانه نه در شعبه 26 نه در شعبه دیگه دادگاه انقلاب که مرتب به این ماده استناد میکنند، با توجه به این که در خود قانون هم این رو درست باز نکرده که علیه نظام یعنی علیه چه مواردی، گوش شنوایی وجود نداره و به صورت کلیشه‌ای این ماده مورد استناد قرار میگیره و محکومیت میدن.
آقای زرافشان، شما میدونید دقیقاً علت این اتهام چی هست؟ به کدوم یکی از فیلم‌های ایشون اشاره شده در این حکم و چه مورد خاصی؟
بیشتر فیلم لرد رو و دست نوشته ها نمی‌سوزند و فیلم لرد رو، بیشتر این دو تا فیلم رو مورد نظرش می‌دهد.
آیا مورد خاص دیالوگ خاصی تو این فیلم ها بوده، یا اینکه نه فقط فیلم به دلیل اینکه به فساد اداری و اینها داره درش اشاره میشه در واقع؟
همین کلیتشه، نه مورد خاصی. کلیت مسئله انتقاد این به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام نیست. این انتقاد از فساد موجوده که فکر میکنم صغیر و کبیر دیگه بهش اذعان دارن، مورد انکار کسی نیست. ولی متاسفانه وقتی پرونده مطرح شد تو اون دادگاه ها زیر بار نمیرن، ظاهرا اراده ای در کار هست که بالاخره یک کسی یه مقدار معینی حبس بگیره، حساب معکوس میکنن، اول تصمیم میگیرن که چه مقدار باید طرف حبس بشه، بعد جزئیات قانونیش و ترتیباتش رو متناسب باهاش درست میکنن.
آقای زرافشان، آیا امکان تجدید نظر هست و اگر هست شما چقدر امیدوار هستید به این داستان؟
ما به هر حال کار قانونی رو میکنیم، این اعتراض رو داریم، برای اینکه آنچه که عرض کردم برداشت منه و برداشت همکاران من هست از تبلیغ علیه نظام. هر انتقادی به هر کس متوجه نظام و علیه نظام نیست و مردم حق دارن در چارچوب ساختار موجود انتقاد کنن از وضعیتی وجود داره. بنابراین من معتقدم که باید آقای رسولوف تجدید نظر خواهی هم بکند. امیدوارم در مرحله بالاتر توجه بیشتری به موضوع بود.
خود آقای رسولوف توی یک مصاحبه گفتن که بهش گفتن که اصلا صلاحیت نقد جامعه رو نداره و چرا در فیلمش اصلا در واقع این چیزها رو نقد کرده. در این مورد شما میخواین چیزی بگین آقای زرفشان؟
بله، این مسئله خیلی بیخ داره که یک کسی به یک کسی دیگه بگه صلاحیت نقد جامعه رو نداری، اون وقت بعد باید بریم ببینیم که حقوق آحاد شهروندان چه هست، بر چه اساسی یه شهروند میتونه به یه شهروند دیگه بگه تو صلاحیت نقد نداری، معنای نقد چیه. اون وقت این بحث خیلی مفصلی خواهد شد، ولی همه حق نقد رو دارند و معیاری هم در کار نیست یا دست یه عده معین نیست که بر اساس آن بگویند کی صلاحیت داره کی صلاحیت نداره.
محمد رسولوف چندین سال است که ممنوع الخروج شده. با ساخت فیلم لرد در سال 1395 در فستیوال فیلم کن 2017 جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره را دریافت کرد. اما همزمان سازندهش در ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. و ما ساعت در تهران ساعت 3:09 به رادیو فردا گوش میکنید و حال نوبت رسید به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاتمی فرمایش کردن که ما باید در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت کنیم و اصلاح طلبان رو تحریم نکنیم و توی انتخابات شرکت کنیم تا اتفاقات بزرگتری رخ نده. اتفاقا ما میخوایم شرکت نکنیم تا این اتفاقات بزرگتر رخ بده، چون دیگه از دست شما خسته شدیم. میخوایم این 40 سال رو به پایان برسونیم، چه با زور چه با صلح. ما همه جوره آماده ایم آقای خاتمی.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
گزارش ها از تهران حاکی از آن است که مریم محمدی فعال مدنی پس از گذشت حدوداً 2 هفته از بازداشتش همچنان ممنوع ملاقات است. خانم محمدی روز 17 تیر ماه در منزل خود در شهر گرمسار به دست ماموران امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از روزبه بلحری.
مریم محمدی عضو یک تشکل مدنی به نام ندای زنان در طول بازداشت حدوداً 2 هفته‌ای خود تنها 1 بار امکان تماس تلفنی با فرزندان خود را پیدا کرده است. آن هم در روز 10 بازداشت، اما تاکنون ملاقاتی در کار نبوده است. دلیل بازداشت این فعال مدنی هنوز مشخص نیست و مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه اطلاع رسانی نکردند. پروین محمدی فعال کارگری و خواهر مریم محمدی که خود در سالیان اخیر چند بار بازداشت شده است در این باره میگوید:
از اتهاماتی که به ایشون زدن اطلاعی نداریم و به نظر من هیچ جرمی نمیتونن به فعالین اجتماعی ببندند الا تفسیراتی که خودشون از این فعالیت ها میکنن و بلافاصله به اقدام علیه امنیت ملی یا اقدام علیه نظام تعریف میکنن.
اما فعالیت های مریم محمدی چه بوده است؟ پاسخ خواهر او پروین محمدی را میشنویم.
فعالیت های ایشون در حوزه زنان و کودک همسری و نقد عمیقشون به حجاب اجباری و فعالیت‌های عملیشون در این حوزه بود که سواد آموزی به کارگرهای زن پنبه‌چین و کودکانی بود که امکان سواد آموزی در باغ‌هایی که میوه می‌چینند رو نداشتند، ایشون به اونها سواد یاد می‌داد.
ندای زنان که در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال است، در وبلاگش در معرفی خود نوشته است: ندای زنان ایران بازتاب تلاش‌ها، رنج‌ها، ناکامی‌ها و موفقیت‌های زنان در جامعه ایران است و می‌کوشد زنان را برای دست یافتن به یک زندگی بهتر در کوران معضلات و تبعیضات توانمندتر کند. پیش از خانم محمدی، ناهید شقاقی و اکرم نصیریان 2 عضو دیگر ندای زنان به مدت 1 ماه بازداشت و هر یک با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بودند. نرگس خرمی از دیگر اعضای ندای زنان نیز در اواخر خرداد ماه سال جاری به دادسرای اوین احضار و بازجویی شده بود. قبل از این هم گزارش‌های بسیاری در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان مدنی و صنفی در ایران انتشار یافته است. در این ارتباط شماری از فعالان مدنی و صنفی مانند ساناز اللهیاری، ندا ناجی، عاطفه گلریز، سپیده قلیان، آنیشا اسداللهی، امیرحسین محمدی فرد و امیر امیرقلی به اتهام‌های امنیتی در بازداشت موقت به سر می‌برند. در کنار آنها می توان به اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر 7 تپه اشاره کرد که از دیماه تا کنون به اتهام‌های امنیتی در بازداشت موقت به سر می برد. پروین محمدی در این ارتباط به یک نکته اشاره می کند:
این روش که با فعالین اجتماعی و فعالین کارگری بدو دستگیری به نام بازداشت موقت باشون رفتار می شه فوق‌العاده غیر انسانی و به نوعی است که یک جور شکنجه رو هم به خود خانواده و هم به خود زندانی تلقین میکنن که باورشون بیاد که مجرم خطرناکی هستن و به نام تحقیقات زندانی و خانواده رو در خلأ خبری نگه میدارن و هیچ گونه اطلاعی رد و بدل نمیشه. این فعالین اجتماعی تمام فعالیتاشون از ابراز نظر، مقاله و یا هر گونه فعالیت‌های عملی که در جامعه داشته باشند همش به شکل آشکار و عیان و در جلوی چشم جامعه است و چیزی پنهان نیست که مامورین به نام تحقیقات زندانی رو مدت زیادی در انفرادی و تحت بازجویی قرار میده.
علاوه بر فعالان مدنی، گروه دیگری از فعالان صنفی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند، مانند جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، محمد حبیبی و عبدالرضا قنبری. برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی و مدنی انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشته است. همچنین شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر 7 تپه و کانون مدافعان حقوق کارگر خواستار آزادی فعالان صنفی و مدنی زندانی شدند.
روزبه بلحری بود که گزارش میداد. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.